آید.
خب این روز رو گرامی می‌داریم، روز بزرگداشت حافظ، و افتخار می‌کنیم که چنین افرادی در کشورمون زیست کردن تا زیستن حقیقی رو، نه فقط زندگی و مرگ رو به ما بیاموزن. امیدوارم که لحظه هاتون به شیرینی غزل‌های حافظ باشه. شما بخیر باشه دوستان شنونده، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز روز بزرگداشت حافظ هست، کسی که اشعار نغزش و اون بیان خوشش همه دلها رو ربوده و به عنوان یک شاعر پرآوازه در جهان شناخته میشه. اگر قرار باشه امروز هم دقایقی از نگاه این شاعر پرآوازه به دنیا نگاه بکنیم، نه فقط روزمون که دنیامون بسیار زیبا میشه، اگر مثل حافظ هنر این رو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم. پس باید زیبا ببینیم، زیبا نفس بکشیم، زیبا صبر کنیم و جز زیبایی نبینیم، چون اعتقاد به زیبایی خدا هست که در واقع زندگی رو برای ما زیباتر میکنه. عصر پاییزیتون سرشار از زیبایی و آرامش. 7 دقیقه از ساعت 15 رو پشت سر گذاشتیم. سپاسگزارم که همچنان شنونده ی رادیو گفتگو هستید. پانزده و ده دقیقه اینجا رادیو گفتگو. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی امروز که میپردازه به نشست خبری با مشاور مقام معظم رهبری در امور اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان، با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این میشود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
امروز تصمیم داریم در کنار خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای گفتگو و نشست خبری ویژه‌ای داشته باشیم با جناب آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول توانمندسازی محلات آسیب دیده کشور. به همین منظور به دفتر ایشون اومدیم و از همینجا با گفتگوی اقتصادی امروز به صورت زنده و مستقیم در خدمتتون خواهیم بود. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-82-6-10-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار خوب خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز، سلام مجدد، سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم بابت این تأخیری که رخ داد به دلیل جلسه بسیار مهمی که جناب دکتر آقا محمدی داشتن و سپاسگزارم ازشون که قبول زحمت کردن. خب در خدمت جناب دکتر علی آقا محمدی هستیم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول توانمندسازی محلات آسیب دیده کشور، که خواهش می‌کنم یک سلامتی داشته باشین، در خدمتتون باشیم.
من هم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم و امیدوار هستم که این نشست ما مثمر ثمر باشه.
ان شاء الله، سپاسگزارم. و همچنین در خدمت دوست خبرنگارم جناب آقای امیرحسین موسوی هستیم، خبرنگار اقتصادی روزنامه وطن امروز. آقای حسین بفرمایید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که گفتگوی خوبی باشه.
انشالله، سپاس کنم. خب آقای دکتر آقا محمدی عزیز و بزرگوار، دیگه همه دوستان میدونه حضرت عالی مسئولیت هایی که دارید، به خصوص خود حضرت آقا یک مسئولیت بسیار سنگین رو دوش شما گذاشتن، اونم مسئول توانمندسازی محلات آسیب دیده کشور هستید و بسیار فعالیت خسته کننده و جان چی میگن، نمیگه خسته کننده، میتونیم بگیم که جهادی است و واقعا فشار زیادی روی شما و دوستان هست و دارین زحمت میکشین. من میخوام گفتگو رو اینجوری آغاز بکنم که خب حضرت عالی یک توضیحی در خصوص همین فعالیت بدین، ان شاءالله که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم.
من لازم بگم که این کار رو من به صورت آتش به اختیار
خدا خیرت
دنبال کردم و در حقیقت از جایی به من مسئولیت محول نشد، بلکه رفتم بازدید کردم.
بله.
احساس کردم با توجه به کمک هایی که میشه ما همچنان مشکل رو داریم و اشکالات کار رفع نشد. لذا جلساتی رو به صورت دوستانه و جدی با نهادها شروع کردیم که چی کار میکنیم، که این همه کار میکنیم چیزی ازش در نمیاد.
بله.
و محل بهبود پیدا نمیکنه و اساسا آیا حجم اونا زیاده، امکانات ما کمه، گیر کجاست؟ ما هر چهارشنبه این جلسات رو گذاشتیم. این جلسه که فردا باشه ما 77 جلسه مونه،
پس
مستمرن این رو با هم دیگه بحث کردیم.
درسته.
جنبندی ما به دو مطلب رسید، یکی این که مردم و نیازهاشون رو نمیشناسیم، حدس میزنیم.
بله.
در صورتی که خب مردم ممکنه هر کسی نیازهای متعددی داره، ولی نیاز ما اصلیش کدامه؟ اگه بگن بین این نیازات اولین نیازت رو بگو، کدام رو میگه؟ طبیعیه آدم ها با هم فرق میکنن و شرایطشون هم فرق میکن. نکته دوم فهمیدیم که نهادها هم خودشون برای خودشون کار میکنن، یعنی هر کسی کار خودش رو انجام میده. با هم هماهنگ نیستن تو محله، البته در کشور هست، ولی خب اونجایی که میره این اقدام صورت بگیره تو محله. دو تا جنبندی کردیم، گفتیم نه تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم نه بودجه تازه ایجاد کنیم، همین کاری که داریم میکنیم رو بهبود بدیم. یکی این که بیایم برای هر کوچه یه شهردار از خود اهالی کوچه انتخاب کنیم که جوان باشه و زیر 30 سال و از اهالی همون کوچه، و اونها مشکلات رو بیان بگن، خواسته ها رو بیان بگن.
بله.
مردم به اونها بگن، اونها بیان بگن. دوم، محله رو یه مقداری جمع و جورترش کنیم، مثلا 6 قسمت 5 قسمت 7 قسمتش بکنیم که بشه اشراف پیدا کنیم حالا این کارا شد نشد و چه اتفاقی افتاد. خب اسم اینم گذاشتیم پهنه، یعنی مثلا دروازه غار شد 56 تا کوچه و 6 تا پهنه.
بله.
برای هر کوچه یه شهردار از مردم انتخاب شد، پس 56 تا شهردار داریم، 6 تا مسئول پهنه داریم. حالا هر مسئول پهنه طبیعتا 7-8 تا از این شهردارا بهش مربوطه دیگه.
بله.
پس دیگه 8 تا شهردار یا کوچه میاد میشه پهنه، 6 تا پهنه میشه خونه محله. حالا خونه محله رو کی اداره کنه؟ خب فرض اول این که از اهالی محل باشن، یه کسی از بیرون نیاریم، همون کسی باشه که محل رو میشه، اما کی مسئولیتش رو بپذیره و مسائلش رو؟ قرار شد نهادها با هم دیگه محلات رو تقسیم کنن، هر گروه از محلات رو یه نهاد رهبری کنه و هدایت کنه و هماهنگی، که مثلا در دروازه غار شد هلال احمر، اسمش شد خانه هلال. حالا این رو رفتیم در امامزاده یحیی، شد کمیته امداد، شد خانه امداد.
بله.
رفتیم در مثلا باغ آذری، شد خانه بهزیست و در حقیقت مسئولیتش رو بهزیستی پذیرفت.
بله.
رفتیم در شوش و مزاری، شد خانه احسان، برکت احسان، که ستاد اجرایی پذیرفت. یا در مثلا محله کوثر، خود شهرداری منطقه پذیرفت که شد خانه سرای شهر. بنابراین پس یا مثلا در مرتضی گرد شد خانه اوقاف.
بله.
اوقاف پذیرفت. بر این اساس کار شروع شد. پس هم یه رقابتی بود، یه هر کدام سعی می‌کردن محله‌شون رو بهتر هدایت کنن، هم همه نهادها سر جاشون بودن، هر نهادی می‌خواست اضافه بشه می‌شد، هر خیریه‌ای مستمنی هر کسی می‌خواست بیاد کمک کنه را براش باز بود، پس را برای هیچ کی بسته نبود.
بله.
ولی یه هماهنگ کننده داشت، هماهنگ کننده اطلاعاتی از کی می‌گرفت؟ از شهردارای کوچه می‌گرفت و از مسئولین. بله. پس خواسته مردم این طرف بود، امکانات دستگاه ها و خیرین و نمیدونم نهاد ها هم این طرف بود، پس این یا مساوی بود یا نبود، اونجایی که کم بود باید میرفتیم جبران میکردیم.
بله.
این در حقیقت سازوکاری بود که انجام شد. بعد آمدیم حجمش رو برآورد کردیم، 2020 از این محلات در ایران وجود داره که واجد دو تا ویژگی هست. یکی این که اون محله فرسوده است.
بله.
بافت فرسوده، مثلا منطقه 12 تهران.
بله.
اینجا 8 از محلاش بافت فرسودن، یعنی امامزاده یحیی، نمیدونم تختی، پامنار، همه اینا 8 تا محلن که چی هست. یه سری جا هست، نه مناطقی هستن که حاشیه نشینن، یعنی آمدن اونجا یه منطقه ساختن، حالا یا با مجوز یا بی مجوز، مثلا مرتضی گرد یا جای. بله. دیگه اینها میشن حاشیه نشین.
بله.
جمع حاشیه نشین ها با جمع این به اصطلاح بافت فرسوده یا 2020 محلن، جمعیتشون حدود 24 میلیون نفره. پس یه جمعیت قابل اعتنا و قابل توجهی که وجود داره. بنابراین اگه مشکلات اینا حل بشه، عملا مشکلات طبقات پایین
حل میشه.
حل میشه.
بله.
حالا مشکلات دستبندی میکنیم، نتونستی یه ساله دو ساله، نشد سه ساله، ولی بالاخره جهتش دیگه روشنه، باید انجام بشه.
بله.
اما چه احتیاجاتی بله. باید برآورد بشه؟ ما مبتنی بر قانون اساسی انجام دادیم، اصل 43 قانون اساسی، اصل 3 قانون اساسی حقوق ملت رو احصا کرده که دیگه کف نیازهای مردم چیا هست.
بله.
یکیش شغله، یکیش مسکنه، بهداشت درمان و سلامت، تغذیه و پوشاک، بحث‌های مربوط به آموزش، بحث‌های مربوط به عرضم به حضور شما که مذهبی و فرهنگیه، و تفریحات و ورزش.
بله.
این چند تا عنوان رو قبول کردیم که ما بایستی که بریم ببینیم در محل کمبود از این جهت مردم چی دارن، اونایی که دارن که مشکل ندارن، اونایی که ندارن رو باید چه کار کنیم. ما مثلا در خیلی از محلاتمون زیر ساخت ورزشی داریم، اما عمل ورزشی نداریم.
بله.
بعضی جا زیر ساخت هم نداریم، یعنی هیچ ورزشگاهی نیست، هیچ امکانه. پس اونجایی که زیر ساخت نداریم، اولویت ایجاد زیر ساخته و به کارگیری اینها در سایر محلات در امر. اونجایی که اینا هست خب باید ورزش را بیفته. مثلا از سادش که ورزشه، ما چند تا مورد رو مبنا قرار داریم. یکی ورزش خیابانی که در حقیقت تیمای 6 نفره با قواعد بین المللی، با یه تیم کاملا متخصص در رأس تو هر محله این شکل گرفت. ما الان تقریبا تو همه محلاتی که شروع شده حداقل 40 تا تیم داریم، یعنی 40 تا تیم وجود داره و کار. حالا همین ورزش رو ما برای زنان ایجاد کردیم، به تدریج الان تو محلات داره انجام میشه و اونا هم تیمای خودشون دارن انجام میده. در مورد ورزش انفرادی، تمام ورزش انفرادی از جودو، کاراته، چی همه را افتاده. حالا این یا توی مسجدیه، یا تو بسیجه، یا توی به اصطلاح ورزشگاهیه، هر جا که امکاناتی وجود داره اینا انجام صورت گرفته. و جالبه که توی محلات که ما هستیم غالبا روحانیون مسئول ورزش های انفرادی هن، یعنی خودشون این کارن و در حقیقت بچه ها رو خیلی خوب انجام میدن، اردو میبرن، شکلشون میدن. و بقیه رشته های ورزش هم به تدریج انجام خواهد شد. قسمت بعدی که وجود داره در مورد بحث های مربوط به مسکن، الان بر اساس طرح دولت
بله،
کسانی که مسکن ندارن سه دسته شدن.
بله.
یه دسته اینایی که شرایط مسکن دولت رو دارن، یعنی میگه 40 میلیون تومان بیارید این کار رو بکنید، خب باشه، اینا جزء اون گروه میرن و قرار میگیرن. یه دسته اونا هستن که این شرایط رو ندارن ولی یه حدودی دارن.
بله.
یعنی میتونن با شرایط متفاوتی. خب حالا داریم پیشنهاد تهیه میکنیم که مثلا دولت چه کمک‌های اضافه میتونه به اینا بکنه تا اینا بتونن خونه دار بشن. فرض کنیم مدت وامشون طولانی‌تر بکنه.
بله.
یا سودشون رو کمتر بگیره، یا ببخشه، یا یارانه بده، هر کاری که میشه. ولی واقعی نه اینکه همین جوری بگیم. نه، میریم تک تک آدما رو آزمون وس میگیریم، میفهمیم دیگه نداره، چون هر کوچه شهردار داره، تحقیقی ساده است، دیگه از هوای حرفی نمیزنیم. دقیقا انجام میشه. یه دونایی هستن که اصلا نمیتونن، مسکن اجتماعی لازم دارن. مثلا الان ما در دروازه غار 284 خانوار داریم که اینها امکان ندارن. الان برای اینا مثلا برای نمونه اینجوری شده، شهرداری زمین آورده،
بله،
شده سهمش زمین. نهادهایی مثل کمیته امداد، مثل ستاد اجرایی، مثل بهزیستی آمدن میگن ساخت رو ما انجام میدیم، بعد این مسکن اجتماعی در اختیار اونا به صورت اجاره قرار داده میشه، ولی دیگه این مسکن مطمئن مناسبی هست که میتونه در اختیار. پس اونایی که اصلا نمیتونستن یه راه حلی براشون پیدا شد. اونایی که میتونن به نسبه کاری بکنن، باید یه کمکی اضافه بر کمکی که الان دولت به همه میکنه داشته باشن، اونا هم که مثل بقیه هم میتونه انجام بشه. پس راه حل وجود داره. حالا این یه مقدار دیر یه مقدار زود مهم نیست، مهم اینه که این اتفاق بیفته. یا مثلا راجع بهداشت درمان، الان غربالگری ببینید یکی از حقوق مردم اینه که باید نظام ارجاع وجود داشته باشه و در حقیقت همه دسترسی داشته باشن به یه پزشک عمومی.
بله.
هر تعدادی از جمعیت یه پزشک عمومی باید باشه و من بدونم پزشک عمومی من فلانیه، پس هر وقت احتیاج دارم میتونم بهش مراجعه.
بله.
خب این مستقر نبوده، الان در دروازه غار 10 تا پزشک رو آقای دکتر زالی در اختیار گذاشته، امکانات آزمایشگاهی و بقیه موارد رو در اختیار گذاشته، تمام افراد محله دارن غربالگری میشن و براشون پرونده الکترونیک تشکیل میشه. با. الان مشغولن، یعنی الان روز 80 تا 60 تا 50 تا خانوار دارن میرن و غربالگری رو انجام میدن تا کامل بشه. خب این اگر اینجا پایلوت درست بشه همه جا قابلیت اجرا داره. حال ممکنه یه مقدار بودجه بخواد یا نخواد، اون رو تو دولت میرن و در حقیقت دیگه معلومه چی کار میکن. یا اینا مثلا در دروازه‌غار 75% چون دفترچه بیمه سلامت ندارن. خب این باید داشته باشن، نمیشه که این دفترچه نداشته باشن. الان بیمه سلامت اومده شروع کرده به تدریج برای اینا داره دفترچه‌شون میده. خب اگه دفترچه رو داشته باشن، غربالگری شده باشن و تو نظام سلامت پرونده کامل داشته باشن، خب این کارشون انجام میشه. حالا فرض کنید بیماری‌های خاص و هزینه‌های سنگین مثل سرطان خدای نکرده فلان اینا، خب یه دفعه نسخه 5 میلیون 30 میلیون 10 میلیون طرف وسعش نی. هلال احمر چون اینجا ردیف داره نمایندش میاد تو محل میشینه و اینها هفته یه روز میرن به اون کاغذاشون رو به مدارکشون میدن، او رسیدگی میکنه تایید میکنه پولشون پرداخت میشه. یعنی دیگه اون حالتی که نمیدونن کجا برن به کی مراجعه کنن کلا از بین، پس سلامتشون هم تدبیر شده. راجع به اشتغال، مبنا اینجوری قرار گرفته که از شرکت‌هایی که شغل میخوان و زیادن الان در تهران برعکس او که ما قبلا فکر میکردیم، گروه های زیادی هستن که نیروی انسانی لازم دارن. یه مجموعی از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف آمده در حقیقت این رو پذیرفته که ثبت نام میکنه همه بیکاران رو و با اون شرکت ها انتفاق میده.
بله.
اگر توانایی مهارتی نداشته باشن میرن و آموزشگاه فنی حرفه اونا رو آموزش میده. بنابراین اینم از مدلی که برای اون کار انجام شده. قسمت آموزش مسئله بعدیشون بوده. آموزش دو تا مسئله داره، یکی کیفیت آموزش. بالاخره الان بچه ها ممکنه درساشون ضعیف باشه. یه شورای مدارس درست شده تو هر محله، یعنی 10 تا مثلا در دروازه غار 10 تا مدرسه ما داریم، شورای آموزش مدارس شکل گرفته. در اون شورای آموزش الان کاری که دارن میکنن این است که تمام بچه ها رو براشون پرونده تشکیل دادن، معلومه که کی فیزیکش مشکل داره، کی شیمی مشکل داره، کی کلن درسش ضعیفه، کی درسش خوبه.
خوبه.
اونایی که خوبن تقویتی میذارن که بتونن